با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. انجیل متی، ادامه فصل 12. گناهی که بخشیده نمی‌شود. در متی فصل 12 آیه 22 الی 23 می‌خوانیم: در این وقت مردم شخصی را پیش او آوردند که دیوانه و کور و لال بود و عیسی او را شفا داد به طوری که او توانست هم حرف بزند و هم ببیند. مردم همه تعجب کرده می‌گفتند: آیا این فرزند داوود نیست؟ یا به عبارت دیگر گفتند: این مسیح موعود ماست و صاحب اقتدار و اختیار است. این معجزه او حیرت انگیز و فوق‌العاده بود و به همان اندازه که مرده را زنده نمود، مردم را غرق حیرت کرد. با معجزاتی که عیسی همواره انجام می‌داد و با بیرون کردن ارواح شریر از دیوانگان و دیوزدگان و شفا دادن بیماران، مردم متقاعد شده بودند که عیسی پسر داوود و مسیح موعود می باشد. ولی فریسیان چه می گفتن؟ در متی فصل 12 آیه 24 می خوانیم: اما وقتی فریسیان این را شنیدند گفتند: این مرد به کمک بعلزبول رئیس شیاطین دیوها را بیرون می کند. این همان گناه نابخشودنی است. به دقت توجه کنید. متی فصل 12 آیه 25 الی 27 میگوید: عیسی که از افکار ایشان آگاه بود به آنان گفت: هر کشوری که به دسته‌های مخالف تقسیم شود رو به خرابی خواهد گذاشت و هر شهر یا خانه‌ای که به دسته‌های مخالف تقسیم گردد دوام نخواهد آورد. و اگر شیطان را بیرون کند و علیه خود تجزیه شود، حکومت او چگونه پایدار بماند؟ و اگر من به کمک بعلزبول دیوها را بیرون می کنم، فرزندان شما با کمک چه کسی آنها را بیرون می کنند؟ آنها درباره حرفهای شما قضاوت خواهند کرد. آنها هرگز حاضر به گفتن چنین چیزی نبودند که افراد خودشان به واسطه بعلزبول دیوها را بیرون می کنند. در متی فصل 12 آیه 28 می خوانیم: ولی اگر من به وسیله روح خدا ارواح ناپاک را بیرون می کنم، پس بدانید که ملکوت خدا در میان شما آغاز شده است. ملکوت خدا در میان شما آغاز شده است، زیرا که در حضور مسیح موعود هستید. در واقع مسیح می گوید: من اینجا هستم و قدرت و اقتدار من است که باعث می شود دیوها بگریزند. در متی فصل 12 آیه 29 الی 32 می خوانیم: کسی نمیتواند حکومت را از چنگ شیطان بیرون بکشد مگر اینکه نخست او را ببندد. فقط در این صورت میشود روحهای شیطانی را بیرون کرد. هر کس به من کمک نمیکند به من ضرر میرساند. اگر کسی حتی به من کفر بگوید و یا گناه دیگری مرتکب شود، امکان بخشایش او وجود دارد. اما بی حرمتی به روح القدس هیچگاه بخشیده نخواهد شد، نه در این دنیا و نه در آن دنیا. هیچ گناهی وجود ندارد که در گذشته انجام شده باشد و امروز توسط خداوند عیسی مسیح بخشیده نشود، زیرا عیسی مسیح برای همه گناهان ما مصلوب شد و روح القدس به این دنیا آمد تا نجات بشر توسط عیسی را در قلب انسان واقعی و حقیقی نگاه دارد. دوست من، اگر روح خدا امروز با شما و با قلب شما صحبت می کند و شما در برابر او مقاومت می کنید و به او گوش نمی دهید، این همان گناهی است که بخشیده نمی شود. برای شما بخششی وجود ندارد، زیرا نجاتی را که عیسی مسیح به شما هدیه می کند و روح خدا برایتان زنده و واقعی می سازد رد می کنید. این کار روح خدا است که در شما خلقتی جدید ایجاد کند. در انجیل مرقس فصل 3 می‌خوانیم که: عین حقیقت را به شما می‌گویم که هر گناهی که انسان مرتکب شود قابل بخشش می‌باشد، حتی اگر کفر به من باشد، ولی اگر کسی به روح القدس کفر گوید، خدا هرگز او را نخواهد بخشید و بار این گناه تا ابد بر دوش او خواهد ماند. عیسی این را به این علت گفت که مردم به جای اینکه معجزات او را در اثر قدرت روح القدس بدانند، میگفتند که او به قدرت شیطان معجزه میکند. پس توجه کنید که رهبران مذهبی شهادت روح القدس و عیسی را رد کردند و به آن گوش نمیدادند. یک چنین گناه ویژه‌ای در روزگار ما نمیتواند رخ دهد مگر اینکه عیسی خودش بر روی زمین میبود. شما امروز مطمئنن هر گناهی مرتکب شوید مورد بخشش خدا قرار میگیرید. البته اگر در مقابل روح خدا مقاومت کنید، برایتون بخششی وجود نخواهد داشت، زیرا که روح القدس بخشش را میآورد و شما داوطلبانه این بخشش را رد میکنید. این درست مانند شخص بیماری است که به علت مریضی مشخصی در حال مرگ میباشد و دکتر به او میگوید که برای بیماریش دارویی وجود دارد، ولی او از خوردن دارو سر باز میزند و بالاخره میمیرد. ولی نه از بیماری، بلکه به خاطر خودداری از خوردن دارو. برای بیماری گناه دارویی وجود دارد و آن قبول کردن عیسی مسیح و اجازه دادن به روح القدس میباشد تا در ما کار کند. ولی اگر در مقابل این درمان مقاومت کنیم، دیگر دارویی وجود ندارد و امروز این تنها گناهی است که بخششی برایش نیست. اکنون در متی فصل 12 آیه 34 می‌خوانیم: ای افعی زادگان، چگونه می‌توانید سخن نیکو گفت و حالان که بد هستید؟ زیرا زبان از زیادتی دل سخن می‌گوید. ای افعی زادگان، حتما به یاد دارید که یحیای تعمیددهنده نیز عبارتی مشابه به این خطاب به رهبران مذهبی به زبان آورد. در متی فصل 12 آیه 35 می‌خوانیم: از سخنان انسان نیک میتوان پی برد که در باطن او اندوخته‌های نیکو وجود دارد. همچنین سخنان انسان بدزاد نیز از اندوخته بد دل او خبر می‌دهد. یک نفر گفته است که هرچه در چاه قلب باشد از سطل دهان بیرون می آید. این انتقاد شدید و اخطاردهنده عیسی مسیح به رهبران مذهبی بیانگر این حقیقت می باشد که خداوند ما ایشان را رد کرده بود. ولی آیا ایشان مرتکب گناه نابخشودنی شده بودند؟ یک چیز حداقل مشخص می باشد که شکاف بین این دشمنان و عیسی ترمیم ناپذیر بود و این زخم به هیچ عنوان قابل شفا نبود. در متی فصل 12 آیه 36 می‌خوانیم: این را نیز به شما بگویم که برای هر سخن بیهوده باید در روز داوری به خدا جواب دهید. پس بنابراین سخن باطل یعنی کفر. متی فصل 12 آیه 37 ادامه می‌دهد: پس گفته‌های شما از حالا سرنوشت شما را تعیین می کنند، چون به وسیله سخنانتان یا تبرئه می شوید یا محکوم. پس بر طبق آنچه در قلب خود دارید و به زبان می آورید باعث محکومیت خودتان می شوید. رهبران مذهبی و کاتبان از مسیح معجزه‌ای می طلبند. در متی فصل 12 آیه 38 می خوانیم: آنگاه بعضی از کاتبان و فریسیان در جواب او گفتند: ای استاد، می‌خواهیم از تو آیتی ببینیم. اکنون کاتبان و فریسیان از یک روش مکرامیز دیگر استفاده می‌کنند تا با عیسی مسیح برخورد کنند. به نظر می‌آید که با درخواست یک نشانه یا معجزه از او، قصد دارند سر از کار خداوند درآورند، زیرا آنچه واضح و آشکار است ایشان هرگز قصد نداشتند به او ایمان آورند. حتی اگر عیسی یک معجزه دیگر به درخواست آنان انجام میداد، باز هم چیزی عوض نمیشد. تنها چیزی که کاتبان و رهبران مذهبی به دنبالش بودند، به دام انداختن عیسی مسیح بود و بس. ولی توجه کنید که خداوند چه جوابی به آنها میدهد. در متی فصل 12 آیه 39 میفرماید: اما عیسی به ایشان جواب داد: فقط مردم بدکار و بی ایمان طالب معجزات بیشتر می باشند. اما معجزه دیگری به شما نشان داده نمی شود بجز معجزه یونس نبی. معجزه‌ای که به یونس نبی داده شد چه بود؟ خب گوش دهید خداوند چه میگوید. متی فصل 12 آیه 40. زیرا همانطور که یونس سه شبان روز در شکم آن ماهی بزرگ ماند، من نیز سه شبان روز در دل زمین خواهم ماند. خداوند عیسی مسیح قطعا از نشان دادن معجزه دیگر به ایشان خودداری می کند و در عوض دو واقعی را که در عهد عتیق رخ داده بود به ایشان خاطر نشان ساخت. اولین واقعه شرح حال یونس نبی بود. یونس نبی پس از سه شبانه روز ماندن در شکم ماهی دوباره به زندگی بازگشت. خدا او را از مرگ و تاریکی خارج نمود و به نور و زندگی برگرداند. آنچه یونس تجربه کرد نمونه ای از مرگ و رستاخیز عیسی مسیح بود. در متی فصل 12 آیه 41 می‌خوانیم: در روز داوری مردم نینوا بر ضد شما قیام کرده شما را محکوم خواهند نمود، زیرا ایشان با شنیدن موعظه یونس توبه کردند. ولی اکنون که شخصی بزرگتر از یونس در اینجا ایستاده است به او گوش نمی دهید. مردمان نینوا پس از رهایی معجزه آسای یونس از شکم ماهی، یونس را پذیرفتند و به موعظه او گوش فرا دادند و در آخر توبه نمودند. مردم نینوا یونس را قبول کردند، ولی وضعیت قوم اسرائیل خیلی ناخوشایندتر از قوم نینوا بود، زیرا مسیح موعود را رد کردند و از توبه نیز خودداری کردند. و اما نمونه دیگری که مسیح ذکر کرد سلیمان پیامبر بود. در متی فصل 12 آیه 42 چنین می‌خوانیم: ملک سبا نیز در روز داوری بر ضد شما ایستاده شما را محکوم خواهد کرد، چون او از راه دور برای شنیدن سخنان حکیمانه سلیمان به سرزمین او آمد، در حالی که اکنون شخص بزرگتر از سلیمان در اینجا ایستاده است و شما به سخنان او توجه نمی کنید. خداوند عیسی مسیح از یونس و سلیمان پیامبر بزرگتر می باشد. ملک سبا راجع به حکمت سلیمان پادشاه شنیده بود و از همین رو از اقصای زمین آمد تا او را حضوراً ملاقات کند. عیسی مسیح از آسمان به میان مردم آمد، ولی ایشان به او گوش فرا ندادند و او را رد کردند. اصلاحات بی ارزش. و حالا عیسی مسیح یکی از عظیمترین و شگفت انگیزترین مثلهای خود را ذکر می نماید. متی فصل 12 آیه 43 می فرماید: این قوم بدکار مثل کسی است که دچار روح ناپاک شده باشد، زیرا وقتی روح ناپاک از وجود چنین شخصی خارج می شود برای مدتی به بیابان می رود تا جایی راحت پیدا کند. فردی یک روح پلید دارد و این روح آلوده او را ترک می کند. آن فرد تصور می کند که دیگر کاملا پاک گشته، ولی ناگهان چه اتفاقی می افتد؟ متی فصل 12 آیه 44 ادامه می دهد: ولی جایی نمییابد و دوباره به سراغ آن شخص میآید و قلب او را پاک ولی خالی میبیند. به عبارت دیگر اصلاحات و تحولات ظاهری هیچ فایده ای ندارند. دوست من، شما میتوانید از انجام خیلی کارها دست بکشید، ولی این باعث مسیحی شدن شما نمیگردد. اگر همکنون در تمام دنیا همه انسانها از گناهان خود دست بکشند، مطمئن باشید که تا یک دقیقه دیگر یا یک روز بعد هیچ فرد مسیحی در دنیا وجود نخواهد داشت. زیرا از گناهان دست کشیدن باعث مسیحی شدن ما نمی گردد. اصلاح کردن خود یا دیگران چیزی نیست که ما نیاز داشته باشیم. متی فصل 12 آیه 45 ادامه می دهد: پس هفت روح خبیث‌تر از خودش را یافته با هم وارد وجود آن شخص می شوند و در آنجا میمانند. در نتیجه وضع این شخص بدتر از اولش می شود. ما نیز امروز در این وضعیت قرار داریم. سخت‌ترین و غیر قابل نفوذترین افراد در روزگار ما اعضای نجات یافته کلیسا می باشند، زیرا متاسفانه فکر می کنند مشکلی ندارند. آنان به قدرت و تلاش خودشان خیش را اصلاح کرده و شسته و جارو نموده و خالی ساختند. آنان همچون خانه‌های فاقد سکونت می‌باشند و تنها کاری که ارواح شریر باید انجام دهند این است که وارد وجود این قبیل افراد گردند و به آنجا نقل مکان کنند. سپس شیطان ساکن وجودشان می‌گردد و آنها خودشان از این خبر ندارند. این اصلاح یعنی مرگ و ویرانی، تبدیل و تولد دوباره یعنی آزادی و زندگی. آخرین بخش این فصل حتی از بقیه فصل‌های آن تکان دهنده تر است و در رابطه با موضوعی می باشد که همکنون به الوهیت آن اشاره شد. حقیقتاً رابطه‌ای وجود دارد که از رابطه میان مادر و فرزند و حتی برادر تنی عالی‌تر و والاتر می باشد. این رابطه‌ای است که از طریق عیسی مسیح میان انسان و خدا ایجاد می گردد. در متی فصل 12 آیه 46 الی 49 می خوانیم: در همان حال که عیسی در آن خانه این سخنان را برای مردم بیان می کرد، مادر و برادرانش بیرون منتظر او ایستاده بودند. پس یک نفر برای عیسی پیغام آورد و گفت: مادر و برادرانت بیرون منتظر تو می باشند. عیسی گفت: مادر من کیست؟ برادرانم کیستن؟ سپس به شاگردانش اشاره کرد و گفت: اینها هستند مادر و برادران من. خداوند عیسی مسیح می فرماید محکمترین رابطه امروز رابطه میان مسیح و ایمانداران است. دوست من، اگر شما فرزند خدا هستید و اعضای خانواده تان هنوز نجات نیافتند، مطمئن باشید که به عیسی مسیح بیشتر از اعضای فامیلتان نزدیک هستید. حتی مادری که شما را در بطن خود هم کرده است تا به این اندازه به شما نزدیک نیست. شما به ایمانداران خیلی بیشتر از اعضای نجات نیافته خانواده تان نزدیک هستید. آیا فکر نمی کنید که این حقیقت فوق‌العاده ای است؟ خداوند در این آیه درباره یک رابطه جدید صحبت می کند. در متی فصل 12 آیه 50 می خوانیم: هر که از پدر آسمانی من اطاعت کند، برادر، خواهر و مادر من است. و اراده پدر آسمانی چیست؟ که به عیسی مسیح گوش دهید و او را بپذیرید و به او اعتماد کنید. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 12 در انجیل متی به پایان میرسد و اکنون به بررسی فصل 13 در این کتاب توجه بفرمایید. انجیل متی فصل 13. موضوع این فصل عبارت است از مثل‌های ملکوت آسمان پس از اینکه بنی اسرائیل این ملکوت را رد کردند، بیانگر اهداف و جهت آن تا زمان بازگشت پادشاه و برقراری ملکوت آسمان بر زمین می باشند. همانطوری که گفتیم، انجیل متی به عبارتی انجیل کلیدی کتاب مقدس می باشد. این انجیل دری باز شده به دو طرف، یعنی هم به سوی عهد عتیق و هم به طرف عهد جدید است. اگر این گفته درست باشد، پس فصل 13 این انجیل را می توان فصل کلیدی این کتاب یعنی انجیل متی نام گذاشت و همین حقیقت است که به فصل 13 اهمیت خاصی می بخشد. با مراجعه به این بخش خاص از کتاب مقدس است که معنی ملکوت آسمان را از هر قسمت دیگر کلام خدا بیشتر متوجه می شویم. ما آن را مبحث امثال اسرارآمیز می نامیم و این مبحث یکی از سه مبحث مهمی می باشد که در انجیل متی مطرح می گردد. 1. موعظه بالای کوه نگاهی به گذشته دارد و قانون کشور می باشد. 2. مبحث امثال اسرارآمیز آشکار کننده شرایط و وضعیت ملکوت آسمان در دنیا در طی زمان حاضر می باشد. 3. امثالی که مسیح در روزهای پایانی حضورش بر زمین مطرح نمود به آینده چش دارد و همچنین از بازگشت پادشاه و هر آنچه که فرای زمان حاضر می باشد سخن می گوید. اجازه دهید به یادتان آورم، خداوند عیسی مسیح در موعظه‌هایش چیزی را مطرح می کرد که یحیای تعمیددهنده نیز می گفت. در متی فصل 14 آیه 17 خواندیم که یحیی گفت: توبه کنید زیرا ملکوت آسمان نزدیک است. و خداوند ما عیسی مسیح موعظه بالای کوه را صراحتاً به عنوان قوانین ملکوت آسمان معرفی می کند. سپس با معجزاتش قدرت و اختیارش را بر همگان آشکار نمود و پس از آن شاگردان را اعزام کرد تا خبر خوش را به سراسر یهودیه برسانند. این خبر خوش با مخالفت مردم و رد کردن آن مواجه گردید. آری، بنی اسرائیل پادشاه خود را رد کرد. بنابراین خداوند بر تمام شهرهایی که در آنها معجزات انجام شده بود اما او را رد کرده بودند و بر تمام رهبران و قانونگذاران مذهبی داوری خود را اعلام نمود. وقتی ایشان از او معجزات دیگر خواستند، مسیح فرمود که به آنها معجزه و نشانه‌ای داده نخواهد شد مگر آنچه بر یونس واقع شد. یونس و هر آنچه بر او واقع شد بیانگر قیامت از مردگان بود که چندی بعد همین حقیقت به کاملیت برای مسیح به انجام رسید و سرانجام خداوند آن دعوت شخصی و فردی را از مردم می نماید که آن را در متی فصل 11 آیه 28 می خوانیم. بیایید نزد من ای تمام زحمت کشان و گرانباران، من شما را آرامی خواهم بخشید. و اکنون سؤالی مطرح می گردد. برای ملکوت آسمان چه اتفاقی رو خواهد داد؟ کاملا روشن است که مسیح در حضور اولیه خود بر زمین قصد برقراری پادشاهیش را ندارد. پس در این فاصله رنج و عذاب بر زمین تا آشکار شدن جلال مسیح چه اتفاقی برای ملکوت آسمان رو خواهد داد؟ عیسی مسیح در مبحث امثال اسرارآمیز با ذکر 7 مثل وضعیت ملکوت آسمان بر زمین را در طی این مدت به ما ارائه می دهد. ما به این امثال اسرارآمیز می گوییم زیرا که در کلام خداوند سر و راز چیزی پنهان و مرموز است که تا مدتی معین به همین وضعیت باقی مانده و سپس به وقتش آشکار می گردد. بر طبق این تعریف کلیسا نیز راز است، زیرا در عهد عتیق کلیسا موضوعی بود که بایستی مکاشفه و آشکار می گشت. اما همین راز پس از مرگ و رستاخیز عیسی مسیح آشکار شد و کلیسا دیگر در آن وضعیت سابق به سر نمی برد. در حقیقت تا قبل از مرگ و قیام مسیح کلیسا نیز نمی توانست وجود داشته باشد. در افسوسیان فصل 5 آیه 25 می خوانیم مسیح کلیسای خود را دوست داشت و حاضر شد جانش را فدای کلیسا کند. لازم به ذکر است که ملکوت آسمان به معنای کلیسا نیست و همینطور کلیسا معنی ملکوت آسمان را نمی دهد. ملکوت آسمان امروز همه مکانهایی می باشد که مسیح در آن حاکم می باشد و جایگاه اول را دارد. آشکار است که کلیسا در درون مسیحیت قرار دارد، ولی کلیسا همه معنای مسیحیت نمی باشد.